الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. خب، ترجمه عرض می کنم که آیه رو عرض کردیم، آیه 40 سوره رعد، و نکات ادبیشو هم گفتیم، نکات لغویش را هم گفتیم، تو نکات تفسیری هستیم. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. این فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ حَسْرُ، وَلَكِنَّهُ حَسْرٌ اضافیون و لیس بحسر حقیقیین. یعنی چی؟ یعنی رسالت شما هدایت، شما پیام خدا را میرسانی، پیام خدا توش تهدیدم هست، اما تحقق تهدیدها رسالت شما نیست. این انما به نسبت به تحقق وعیدها هست، نسبت به تحقق تهدیدهای خداوند شما هیچ مسئولیتی نداری. مسئولیت شما چیست؟ مسئولیت شما منون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. و اما حسابرسی این که چی عذاب بر اینها نازل بشه، در دنیا در آخرت، و چقدر نازل بشود، این با ما هست. این ما ایم چی؟ وعید تهدیده، بله دیگه، وعد، وعده های خوبه، وعید تهدید. چی؟ وعیدها، یعنی چی؟ یعنی تحقق این وعیدها به عهده شما نیست. پس پیغمبر چه کار است؟ فانما علیک البلاغ. الحصر علی قسمین، حصر اضافی و حصر حقیقی. چرا میگیم حصر اضافی است؟ به خاطر اینکه پیغمبر اکرم بلاغ دارد، حاکم هم هست، قاضی هم هست. معنای علیک البلاغ این نیست که شما قاضی نیستی، حاکم نیستی، نه. به نسبت به این تحقق تهدیدهای خداوند شما رسالتی نداری. حسب اضافی این. اما این که کی عذاب اینها برسد، در دنیا یا در آخرت، و چقدر هم باشد، این علینا الحساب به عهده ذات مقدس ربوبی است. خب پس علیک البلاغ تقدیم ما حقه تأخیر یفید الحسرة والاختصاص، معناش روشن شد. منتها بعضی از حسابها در قرآن حساب قیامت هست، نه حساب دنیا. چی؟ اونم حصر، اون حصر حقیقی است. اون حصر حصر یعنی هیچ کس جز خداوند حساب رس اعمال بندگان نیست. سوره غاشیه آیه 26، سوره 88، سوره 88 آیه 26 آخرین آیه سوره غاشیه، سوره 88 قرآن. فذکر، از قبلش میخوانم، انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر فیعذبه الله العذاب الاکبر ان الینا ایابهم، بازگشتشون به سوی ماست. ثم ان علینا حسابهم. اینجا علینا حسابهم به قرینه آیات قبل، علینا حسابهم در قیامت هست. اما در این آیه شریفه فَإِنَّ عَلَيْكَ الْبَلَاغ وَعَلَيْنَا الْحِسَاب اعمست، یعنی چه عذاب دنیا چه عذاب آخرت، و در چند و چونش و کیفیتش، همه چیز با ذات مقدس مقدس ربوبی است. اینجا نوع مفسرین یک سؤال قرآنی رو مطرح کردند. این آیه میگوید که ما برخی از این تهدیدها رو در همین دنیا نشونت میدیم و برخی از این تهدیدها مال قیامت یا مال بعد از شما هست، پس میپذیرد که با وجود پیامبر هم عذابی باشد. درست شد؟ مفروض گرفته این آیه شریفه که با وجود پیامبر هم عذاب باشد. اما آیه 33 سوره انفال میگوید و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا شما در بین اونها هستی رسم خدا این نیست که عذابشون کنه. و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. به تعبیر مولا علی علیه السلام دو امان از عذاب الهی امت دارند. یک امان وجود مقدس نبی اکرم است، امان دیگر استغفار. روشن شد؟ پس این آیه میگوید با بودن پیغمبر اکرم عذابی در کار نیست، در حالی که این آیه دیگر، آیه 40 سوره رعد، میگه عذاب در کار هست. و اما نرینک بعض الذین نعدهم، یعنی بعضی تهدیدها رو در زمان حیاتت عملی میکنیم. در جنگ بدر عملی کردیم، در جنگ احزاب عملی کردیم. سوال، این دعایه رو چطور جمع کنیم؟ با توجه به این که کلام خداست و وحی است و من عند الله است، تناقض در قرآن نیست. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب ایشون دارن جمع میکنن که این و ما کان الله لیعذبهم عذاب فراگیر هست. درست؟ و یعنی عذاب فراگیر به امت. من دارم حرف شما رو قشنگش میکنم، ویراستاری میکنم کلامتون رو. معنای این آیه بر اساس فرمایش شما و ما کان الله لیعذبهم یعنی عذاب فراگیر. این آیه میگه با وجود پیامبر عذاب فراگیر نیست، و اما اون آیه میگه عذاب مقطعی مال بعضی از کفار هست. پس تناقضی نیست. همینه میخواستید بگید؟ مرقوم بفرمایید یک جواب این است که این و ما کان الله لیعذبهم عذاب استیصاله، همونی که ایشونم در ضمن بیاناتشون اشاره کردند، نه فراگیر، عذاب استیصال که از بن یک ملتی از بین برد. و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی با وجود شما عذاب استیصال رو بر این امت فرود نمیاریم، مثل عذابی که بر قوم هود، بر قوم لوط، بر قوم صالح، اقوام باعده، اقوام هلاک شده وارد آوردیم. خب این آیه 33 سوره انفال اصلا نظر به قتل و خذلان کفار نداره. قتل و خذلان کفار موضوع آیات دیگر هست. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم. سوره توبه است. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم. آیه گفته اون عذاب رو برداشتیم، نه قتل و خذلان نسبت به کسانی که ایمان به پیامبر نمی آورند. این یک. دو، آیه 33 سوره انفال حوزش کل انسان ها هستند یا حوزش مؤمنین هستند؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، یعنی مؤمنین، ما مؤمنین رو عذاب نمی کنیم به قرینه و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. یستغفرون مال مؤمنینه، اولیش هم پس مال مؤمنینه. پس این آیه به مؤمنین وعده میداد که خیالتون راحت باشه، تا پیغمبر در جمع شما هست عذابی در کار نیست. این آیه مال کفار سوره رعد آیه 40. و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک، این مال کفار. در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع. اون موضوع موضوعش کفار است و این موضوع موضوعش، یعنی موضوع آیه 33، مؤمنان. پس چه تناقضی؟ و هنا جمع ثالثون، این آیه شریفه میگوید چی عذاب نیست و انت فیهم، اما وقتی بیرونت کردند مجبور به هجرت شدی، اینجا دیگه ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم نیست. سوره انفال آیه 34 و 35، تا وقتی در حضور پیامبر شما عذاب نمیشید که و انت فیهم، اگر بیرونت کردن دیگه یعذب، لا یعذبهم نیست، ما کان الله لیعذبهم، ما کان الله لیعذبهم نیست، نه عذاب هست. و ما لهم، آیه 34 سوره انفال، و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام و ما کانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا یعلمون و ما کان اکثرهم ولکن اکثرهم لا یعلم. این سه وجه جمع، رفع تناقض جان، ما این احتمال سوم با صرف نظر از دو احتماله میگیم نه، این آیه شریفه مال کفار هم هست. خدا حتی کفار را هم وقتی پیامبر در مکه هست عذاب نمی کنه، اما به شرطی که پیامبر در مکه باشد. اما اگر پیامبر رو بیرون کردن، هجرت پیامبر بیرون کردن پیامبر بود، این دیگه و ما کان الله لیعذبهم نیست، یعذبهم هست. چرا؟ چون لست فیهم. عزیز دل، ما سه جواب داریم میدیم، جواب سوم صرف نظر کردیم از جواب اول. میگیم حتی اگر سخن از کفار هم باشد بازم تناقض نیست. چرا تناقض نیست؟ به خاطر اینکه عذاب نمیشن و انتفیهم. مفهومش این است که اگر پیام بر رو بیرون کردن عذاب میشه. در این سه توجیه انصافا قانع کننده ترین توجیه در جمع توجیه اوله. این آیه شریفه آیه 33 میگه عذاب استیصال مثل عذاب امم گذشته را حتی بر سر کفار هم نمیاریم تا وقتی پیامبر هست، که از بن نابود بشن. عذابهایی که بر امتهای گذشته می آمد تر و خشکش همه با هم بسوزد و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. و اگر این احتمال و جمع اول را نپذیرفتید، بهترین جمع جمع دوم است که بی و ما کان الله لیعذبهم مال مؤمنین، و آیه 40 سوره رعد که عذابشون میکنیم مال کفار. خب بعد از پیغمبر اکرم نتوفینک خدا وعده داده، برخی از این وعده ها در برخی از این فتوحات اتفاق افتاد بعد از پیغمبر، بله، زمان امیرالمومنین و امثال زمان. بریم سراغ پیام های این آیه شریفه. یک پیام این آیه این است که کیفرهای خدا چه در این جهان و چه در آن جهان بی حساب نیست. به دلیل آن که فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. پیام دیگر آن است که هر کسی باید کار خودشو کنه. کار پیامبر ابلاغ است. نابودی و بیچارگی اونها با خداست. ابرهه آمد شعبه را ویران میکنه، فرستاد سراغ عبدالمطلب جد پیامبر، درخواستی داری یا نه؟ او گفت به او بگویید کاری به شترهای ما نداشته باش. ابرهه خندید، گفت آمدم کعبه را ویران کنم، این میگه شترام. جناب عبدالمطلب گفت انا رب الابل وللبیت رب، انا رب الابل وللبیت رب، من باید به فکر شترام باشم، خانه هم صاحب خانه دارد. بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تذلیل و ارسل علیهم طیرن ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم کعصف مأکول. ما در رابطه با انقلاب اسلامیمون دقیقا وظیفمون رو باید انجام بدیم، تکلیفمون رو انجام بدیم، تکلیف تبیین. لتبیننه للناس، تکلیف تبیین دین، تکلیف دفاع از معتقدات. خدا هم در هنگام خودش عنایات را فرو میاره. یه جمله ای رو مقام معظم رهبری مکرر از امام نقل کردند که امام فرمود احساس میکنم یه دست دیگری کشور رو اداره میکنه، منتها مهم این است که ما جوهره اخلاص خودمون رو حفظ کنیم. این پیام دیگر. اما پیام آخر این است که نباید منتظر نتیجه فوری باشی. و اما نرینک بعض الذین نعدهم او نتوفینک، ثمرات و نتایج آینده چه بسا دیگران کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورن. خب امروز دیدم به حمدالله نماز جماعت امشب برپا شد، ساعت 8:10 12 دقیقه دیگه همه چی جمع شد. بنابراین دوستان عزیز ساعت 8:15 تشریف بیارن، 8:15 که انشاءالله نیم ساعت در محضرتون باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.